بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای شادی روح مطهر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خداوند از شفاعت و زیارتون حضرت بهرمند کنه، مجلس ما را تحت عنایتون حضرت قرار بدهد. صلواتی ختم کنیم. برای شادی روح فرزند دلاور اون حضرت امام عزیز رهبر کبیر انقلاب و تمام شهدای 15 خرداد و تمام شهدای علماء ربانی و روحانیت چشم و چراغ حضرت علیه السلام و همه رهروان راه حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام و تمام خلفای برحق حضرت حق در روی زمین صلواتی ختم کنیم. این که امام راحل 15 خرداد را به عزای همیشگی قرار دادند، شاید یک بچهش این باشد که نقش علما در نزاد انسانها و نقش حوزه های علمیه در تربیت سنین انسانها از مشرب قرآن و اهل بیت علیهم السلام بر جهانیان و مخصوصا بر نسلهای آینده جامعه من بیشتر معلوم باشد و توطئه های خائنانه‌ای که در طول تاریخ دشمنان مغرضین خواسته اند این چراغ پرنور روحانیت را خاموش کنند و با تهمت‌های ناروا عناوین مختلف بخواهند الغا کنند که عامل عقب ماندگی ما از روحانیت هست، تا بفهماند که این یکی از سنت‌های زنده از بیشمار نمونه‌هایی هست در تاریخ که چگونه آن شخصیت‌های نورانی نه تنها برای نجات ملت بلکه برای نجات بشریت نه فقط از مشکلات زندگی مادی، بلکه از جهنم جهل و گناه و بدبختی برای نجاتشان چه سختی هایی را تا پای شهادت تحمل کرده اند. و با مختصر مطالعه‌ای که حتی می‌بینیم یک عده از خائنین تاریخ را می‌خواستن عوض بکنند و قلب کنند حقایق را به دست مزدوران خودشان، تا آنجایی که چهره این شخصیت‌های نورانی را کریه نشان بدهند و یک عده ستمگران و قلدره‌ها و جلادان را در طول تاریخ عوامل نجات بخش کشور نشان بدهند، که الحمدلله به برکت انقلاب دست همه اونها باز شد و معلوم شد که این علماء ربانی بودند که در طول تاریخ چه در حمله های مغول، چه در حکومت های دیگر و حتی در حکومت های که به ظاهر ادعای عدالت داشتند، در همه اونها این شخصیت های نورانی الهی با نهایت اخلاص چگونه خودشون را فدا می کردند، چگونه سختی ها را تحمل می نمودند، ولو این که به نام فلان پادشاه هم بوده باشد، اما کشور مؤمنین از جهنم جهل و بدبختی نجات پیدا کنند. چه خون دلهای خوردند و گمنام و مظلومانه، و این را کسی نمی کند مگر اینکه اتصال الهی داشته باشد. هیچ احدی اگر فرصتی باشد ما تاریخ مظلومانه علمای ربانی را در طول تاریخ شیعه مطالعه کنیم، باور کردنی نیست، با هیچ معیاری قابل قبول نیست که انسان اون مظلومیت ها را ای بسا گمنام حتی تحمل کند تا این انسانها نجات پیدا کنند، مگر اینکه این انسان یک اتصال به عالم بالا و عالم حقیقت داشته باشد و ارزش‌های کار خودش را در محضر او ببیند و به عشق و رضای او کار بکند، مزاحده بکند، تحمل و سختی ها بکند و با قدرت تمام هم این راه را ادامه بدهد. علی حال سریان فیضیه یک نمونه ای از این اسناد هست که شاید یک وسم همین باشد، که یک نقطه عطفی باشد در جریان قلب تاریخ که منقلب میکنن، عوض میکنن، واژگون میکنن حقایق را، که نتوانند این حقیقت واضح روشن را واژگون کنند و نمونه باشد از بسیاری از اسرار و قصه ها و داستان ها که در زندگی علمای شیعه داریم. هر چه زمان می‌گذرد شخصیت امام خمینی بیشتر واضح می‌شود، بیشتر روشن می‌شود که این چه شخصیتی بوده، و هر چه شخصیت امام خمینی برای دنیا باز می‌شود، اونهایی که با قرآن و اهل بیت علیهم السلام آشنا نیستند در روی زمین، اینها را بیشتر وامی دارد که این مکتب، این قرآن چه کتابی است که چنین انسانی را از یک فرد بشر، چنین شخصیتی را توانسته تربیت بکند. این یک نمونه ایست از تربیت قرآن که خداوند به لطف کرم خودش در عصر ما نشان داد که قرآن چه کتابی است، اهل بیت علیهم السلام چی هستند، حوزه های علمیه مکتب امام صادق علیه السلام که به شکلهای گوناگون سعی کردند در طول تاریخ از بی خوبون به خوشکانند، چه مکتبی هست که اگر امکان پیدا بکند با همه سختی ها و مشکلات کمر شکن در لای چنین خفقان ها و گرفتاری ها توانسته چون این انسانهای را تربیت کند، اگر امکان پیدا کند که مختصر فضایی باز بکند این مکتب، چگونه میتواند همه بشریت را در تربیت او به سوی هدف خلقت او تربیت کند. اینها سندهای زنده ای هستند، اتمام حجت هستند برای مغرضه هایی که با این روشنی حقایق باز هم لذاذت دارند بر اینکه کشور را، مسلمان ها را این آخونده ها عقب گذاشتند، اینها موجب بدبختی شدند، اینها نگذاشتن ما به تمتن برسیم. هنوزم که هنوزه متاسفانه دست از این حسادت ها و لذاذت ها بر نمی دارند. این نمونه از علم الهی است که در قرآن هم که بحثمان در ارتباط با علم، یک نمونه دیگر از علم رو ببینیم باز از دیگاه قرآن چه وسعتی باز میکند در مفهوم علم، که سراسر قرآن اگر معنا بشود، دقت بشود، در بیان همین حقیقت است. شما از باب نمونه فقط به بعضی از اونها اشاره می کنیم. در سوره نمل در جریان حضرت سلیمان می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد آتینا داووده و سلیمان علما، چه علمی هست که ما می خیال میکنیم علم فقط یه میز و صندلی و تابلو و کلاس و تشکیلات و دفتر حضور غیاب و تا مشق و تمرین علمی این چه علمی است که خداوند نسبتش رو به خودش میدهد؟ ما دادیم به آن دو علمی را و قالا الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. همین علمش به آنها رسید، آنها گفتند الحمدلله. علم اینجا معنای حقیقی خودش را پیدا می کند. وقتی انسان از این علم برخوردار بشود، با همه وجود احساس می کند که هر چه هست از اوست و از خود هیچ نداشت و همه زیبایی ها و سپاس و ستایش ها چه با دریافت چنین علمی برای انسان ظهور پیدا می کند، به برکت علم هست که همه زیبایی های عالم و حقایق عالم به انسان ظهور پیدا می کند و الا همه در پرده جهل. الان ما این اتاق رو در نظر بگیریم که خالی از انسان باشد، بهترین زیباترین تزیینات رو در اینجا ما انجام بدهیم، اینجا را پر از پرنده بکنیم، چه فایده دارد؟ پر از گوسفند، پر از مرغ بکنیم، چه فایده دارد؟ اما یک انسان تا اینجا اومد، همه اینها معنا پیدا کرد، همه اینها مفهوم پیدا کرد، همه این تزیینات به حق شد. اون این انسان به خاطر اون مرکز ادراکات خاصی که دارد، دریافت اون مرکز ادراکات این علمی رو که در اون ظهور میدهد، اون وقت زیبایی ها معنا پیدا میکنند. و الا هزار تا گوسفند بریزیم اینجا نمیارزد. یک انسان تا اومد اینجا همه شو معنا پیدا کرد. این عالم زیبایی‌های بی‌نهایت دارد، قابل ستایش، اما انسان آنچنانی می‌خواهد ولو یک نفر باشد تا اون علم به او برسد، اون زیبایی‌ها معنا پیدا می‌کند و الا مفهومی ندارد. همه زیبایی های عالم باشد، اما چون فردی الحمدلله تا اون علم به این دو بزرگوار میرسد، همه زیبایی های خلقت برایش باز میشود و بالاتر از اون این حقیقت معلوم می شود که همه اینها از خداست. یعنی چه؟ الحمدلله الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین. حال این که فضیلت داد ما رو برشسته از بندگان مؤمنین، این یه بحثی که مربوط به فعلا بحث ما نیست. و ورث سلیمان و داوود و قال یا ایها الناس علمنا منطق الطیر و اوتینا من کل شیء ان هذا لهو الفضل المبین. حضرت سلیمان گفت ای مردم، ما علم داده شد، منطق طیر به ما همه چیز داده شد و این همان از فضل آشکار اوست. انطق طیر زبان پرنده، خب این چه علمی هست که امروز تمام دانشمندان دنیا روش کار می کنند، هنوز مقداری از مفاهیم ادراکات پرندگان را توانستند به دست آورند، اون هم با همه زحمات و تحقیقات و صرف هزینه های کلان، عمر طولانی. گاهی بعضی دانشمندان نتیجه ده ها سال تحقیقات دیگران را چندین سال پشت سر هم دست هم دادند تا یک مقداری از این مسائل بفهمند، در حالی که حضرت می‌فرماید خدا منطق را به ما داد. قرآن صحبت از علم‌های می‌کند که فعلا بشر با همه قدرت و توانایی علمی که دارد حتی از فهم آنها عاجز است، تا چه رسد که به عمق آنها پی ببرد. فرماید و حشر لسلیمان جنوده من الجن والانس و طیر فهم یوزعون. حشر معلوم می شود که اگه یک مجموعه ای رو از یک محل اقامتشون بیرون بیارند به این نقطه حرکت بدهند. و حشره معلوم میشه که این لشکر سلیمان، حضرت سلیمان علیه نبینا و علیه السلام، این در مسیر یک لشکرکشی بوده به یک منطقه ای. حشره سلیمان جنوده، لشکرهای او زم شدن برای حرکت به یک منطقه ای که از جن و انس و پرنده، همه تشکیل دهنده لشکر اون حضرت بود، با یک فرماندهی منظم، با یک نظم دقیق و گسترده ای که بود، یک شرایط خاص خودش. حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنوده و هم لا یشعرون. اینا نکته های علم، فقط اینهای شما رسیدیم، بیایم همین آیه رو فقط روش کار کنیم. چه علومی در این فرو رفته و اینها در اون علم فرو رفته؟ وقتی این لشکر حرکت میکنه میرسن در مسیرشون به وادی مورچگان، یک مورچه به همه مورچگان خطاب میکند به لانه هایتون بروید که سلیمان و لشکرهای او شما را پایمال نکند و هم لایش ارون. خیلی جالبه، موسی میگه یه وقت اونها شعور پیدا نمی کنند، درش نمی کنند، نمی فهمند، شما را له می کنند. خدا چه علمی رو اینجا داره باز می کنه؟ این مورچه مگه چه علمی دارد؟ به کجا رسیده؟ چه سخنی بزرگتر از دهان خودش، چه آزادی در حکومت حضرت سلیمان دارد، چه امنیتی دارد، حکومت چه جور حکومتی هست؟ ضعیفترین موجود عالم جسورترینه رفتار رو به حضرت سلیمان خودش. سلیمان یه شعور نمی کنه، شما رو له می کنه. لشکر سلیمان یه وقت شعور نمی کنه تا شما رو له می کنه. چه حکومتیست؟ یه اتخیال می کنن با 10 بمب و با 10 ابزار ماشینی و مکانیکی و فنی و علمی یه ابرقدرت شدند. قرآن خبر از چه حقایقی می دهد؟ بلکه اینها یک میلیونم حکومت جناب سلیمان را داشتند. دنیا چه عالمی هست که این عالم چه پرده هایی ازش میاد و میگذره و زیر رو میشه و فراز نشیب داره. همین کره زمین یه روز تحت چه حکومتی بود؟ از جنه و پرنده و انسان و شیاطین همه در کنترل حضرت سلیمان. ضعیفتر موجود زیر حکومت حضرت سلیمان با چنین جرأت، با چنین ادعای از آگاهی، و آنها شعور نمی کنند. شاید بگیم که حضرت سلیمان شاید نشنیده باشه این مورچه، با مورچگان خودشون با زبان خودشون صحبت می کردن، رفتی به حکومت ندارد. و حضرت سلیمان تو حکومت خودش مورچه بوده، با تو اطراف خودش صحبت کرد دیگه. اما قرآن میخواد اینو تأکید بکنه که نخیر، حضرت سلیمان با همه اشتغالات حکومتیش ولو در مسیر لشکرکشی در اون جریانات، حتی از شنیدن یک مورچه با دوستان خودش غافل نبود. چه حکومت قوی عظیمی. لذا قرآن فرماید فتبسم ضاحکا من قولها، و نه اینکه دستور اینو بکشیدش، لهش کنید، لانه رو داغون کنید، چه سرعتی همسون. نه، رفتار حکومت الهی رو بینی. حضرت سلیمان این صدا رو از موسی میشنوه، تبسم ضاحکا، لبخند میزنه، میخندد، من قولها، از این رفتار این مورچه، از این گفتار این مورچه. اون نکته هایی دارد، نکته های حکومتی مدیریتی. ما تو خونه ما بچه مون تا یه خورده مثلا دیر شنید حرف ما رو، یالا تو گوشش تو این نسونان 10 زیر دست ما دادن توی اداره، توی اتاقی ما اینا رو مثلا مدیریت بکنیم، همسان قیافه و اخم و خیلی هم عجیب متاسفانه حکومت‌های مدیریتی طاغوتی فرنجی‌غرب همه تارپوت ما رو انقدر خراب کرده، هنوز هم داره درست نمیشه. آقا با همه ادعای مذهبی بودن و فلان و فلانش، منطقش این است که آقا شما جست مدیریتی نداشته باشی پشت میزد، نمیتونی کنترل کنی زیر دستاتو. شما جست مدیریتی در کار نداشته باشی، نمیتونی با کار رفتار کنید. شما جست فلان نداشته باشی، نمیتونی فلان. منطقش اینه. شما جست رفتار تجارتی با مشتری نداشته باشی، آدم رو مثلا چه میکنن؟ فرهنگ‌ها رو ما عوض نشی بیام از قرآن راه مدیریت رو یاد بگیریم. همش از غرب، از غرب رای همونی که مشکلات. تا ما با قرآن آشتی نکردیم و برنامه هامون رو از خود قرآن نگرفتیم، تا به این باور نرسیدیم که قرآن ما رو هدایت اداره میکنه، زندگی رو بهتر و چم اداره میکنه، امکان ندارد انسان در زندگی حالا چه فردی، چه اجتماعی، چه سیاسی، و مدیریت اسلامی حکومت با اون عظمت لبخند میزند و امام رضوان الله علیه فرمود که به ابرقدرت کاری کنید که به دل مردم حکومت بکنید. شما کلید رو قم کردید، خیال میکنید با لوتی جری و با لاتی جری و با جست فروشی و از این قبل چیزها. خب هرچه در مرحله خودش، بالاخره یک مدیر خانواده در خانواده خودش، در کارخانه خودش، در اداره خودش، هرچه در میدان محدوده خودش مدیریت اسلامی یک مدله، اونتا میدانهاش تبسم ضاحکا من قولها و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. با اون وضعیت در اون شرایط، خوف این حاکم الهی این هست که خدایا به من شکر نعمتت را الهام بکن، نیاز من اینه، نعمتهایی که بر من والدینم عطا فرمودی عمل صالحی به من الهام کن، توفیقم بده که تو از اون عمل راضی باشی، مرا به رحمت خودت در میان بندگان صالح قرار بده. چه باز این بحثیست خیلی طولانی که آرزوی حکومت چیست، حاکم الهی چه میخواهد، به دنبال چی هست، حاکمان غیر الهی به دنبال چی هستند، فرقه های ذاتی اینها که در بحث ولایت در جلسات قبل اینها مفصلا عرض شد. البته و تفقد الطیر فقال مالی لا ار الهدهد امکان من الغائبین لو عذبنه عذابا شدیدا او لأذبحنه او لیأتینی بسلطان مبین. تقصیر به لشکریانش داشت که تفقدی از پرندگان داشت، هدهد رو اونجا میبینه در محل خودش نیست و خشم میگیرد. چقدر دقیق قرآن اونجا صحبت کرد، یک مورچه هم از اون نمی ترسه، اینجور جرأت داره، اما اینجا یه همچون تهدید جدی رو حدود کجاست، چی شده نمی بینمش، عجب بدون موجه غایب بوده باشد یه عذاب دردناکی به او می دهم، یا سرش رو می برم، یا آنچه عذر موجهی بیاورد. حالا ما چطور جمع بکنیم این دوتا رفتار رو؟ حالا یه کلمه جلوتر ما دیدیم که از سلیمان اینقدر مهربان با یه موجت اینطور، اما با یه پرنده این چنین سخت گیرانه. باز این عین حکومته، حکومت نیست که فقط شلویر باشد و همهش با بگو بخن بخواد مظلوم رو اداره بکند. در مقام عدالت، در مقام اجرای قانون سخت گیر است، در مسائل شخصی مهربان است، گذشت دارد، اما در مقام اجرای قانون سخت گیر است، هیبت دارد. این هیبت از طرف دیکتاتوری حکومت نیست، این هیبت از طرف قانون شکنی خود مجرم است، چو دو دلش افتاده در اجرای عدالت. و از آخر عبارت معلوم می شود حضرت سلیمان اینجا قدرت نمایی نمیخواد بکند، برای اینکه میفرماید مجر دلیل موجهی داشته باشد برای غیبت خودش. یعنی اونجا من چه کاره عالم هستم که حدود رو اذیتش بکنم، تند برایش باشم، اخم برایش بکنم، چه کاره عالمم؟ من مأمور به اجرای قانونم. الیزا فمکس غیر بعید فقال احط بما لم تحط به و جئتک من سبأ بنبأ یقین. احد طولی نمی کشه که هدهد اونجا حاضر می شود، باز با جرأت و جسارت تمام، بدون اینکه لرزشی در لحن سخن داشته باشد، ترسی از جناب سلیمان داشته باشد، با وجود چنین تهدیدی که برای شده، بدون آنچه کوچکترین ترسی داشته باشد، چقدر صریح و راحت با صاحب آنچنان قدرتی صحبت میکنه. چگونه؟ میگه یا سلیمان، من به یه خبری قطعی مهم احاطه پیدا کردم، آگاهی پیدا کردم که تو از اون خبر نداری. عجب، در حکومت ها دیدیم شما قربانت شدم، قربان پایت، خاک پایت بشم، چی باشه چی باشه، هزار رقم ساپروسی ها و چی و چی، آخرم با ترس و لرز بخواد حرفش رو، اونم از ترسش نتون حرفش رو برسونه، آخر محکوم بشه. خطوط خیلی راحت میگه می مطلبی آگاهی پیدا کردم، توی جناب سلیمان با آن همه علم و قدرت و تشکیلات به اون آگاهی نداری. این کار خداست. خدا میخواد در این قرآن به ما بفهماند که جناب سلیمان با آن قدرت عظیم که منطق و طیر و حشره ها و عالم و شرورترین موجودات عالم که افریت و اجنه و اینا هستن تحت فرمان آنچنان حساب شده او، اما اگر خدا نخواهد با همه قدرت و چنین و چنان علم و چنانش در برابر یک پرنده، پرنده از او بیشتر بداند، در مورد یک خبریش او نداند. پس این چیز که این سیستم و تشکیلات را اینجور چیده است، اینجاست که حکومت خود خدا ظهور پیدا می کند. خدا چه حکومتی را دارد نشون می دهد که گاهی یک چند کیلو پوست و گوش و استخوان را می برد به اون قدرت، یک وقت با مورچین زور، یک وقت بالا می برد، یک وقت پایی می آرد. اینها کسر شأن حضرت سلیمان نیست که هدهد بداند و او نداند. اینم با این صراحت در بیان این همه لشکر، اونم در اون صحنه، این حکومت‌های غیر لایق هستن که آقای فرمانده سالن غذاخوریش جداگانه باید باشد، سرباز به جرم اینکه سربازی باید جداگانه باشد، آقای رئیس مدیر اتاق تشریفاتش یک شکل خاص باشد، آقای کارمند یه شکل خاص باشه. چقدر راحت، چقدر طبیعی، چقدر عادی این همه لشکر جناب هدهد در میان با هم، چون هر سنسا ظهور دارد حق داره ظهور میکنه. حق وقتی اومد افراد اشخاص شخصیتی نیستن، چیزی نیستن که ما بیاریم رو اونها یک نمره بدیم باز کنیم. مگه ما از خود مولا علی علیه السلام خیلی بالاتر شدیم؟ حضرت چطور رفتار میکرد با حضرت؟ میفرماد پیامبر صلی الله علیه و آله، من مثل نوکرا میشینم، مثل نوکرا سر سفره غذا میخورم. تا اینچنین اگر انسان منیتش نشکنه و خدا رو، فقط حکومت خدا، قدرت خدا رو احساس نکنه، از چنین انسانی همیشه شر تولید میشود. اگر هم خیری تولید بشود، عوام فریبی است، این نوعی استعمارگری است که میخواد تو دل دیگران به نوعی زا باز کند تا آنچه به وقتش به درد او بخورند. و الا انسان برای خدا بخواد کاری بکند، یه میبیند حکومت مال اوست، همه چیز در اراده اوست. و خداوند این قصه رو به این زیبایی ترسیم میکند و این خبر و نمونه از یک حکومت الهی، اونم نه در سطح جهان، در یک منطقه از کره زمین، نه در سراسر. در آیه بعد نشون میده که آیه همه سراسر کره زمین حکومت نمیشه جناب سلیمان، توی یه منطقه حکومتش بود. برانش همون حدود میگه در یه منطقه از روی زمین من جای دیدم که چنین چنان بود تا اطلاع نداری از اون. پس از این معلوم میشه که حکومتش جهانی نبوده، اما در همون منطقه یک الگوی روشنی از حکومت الهی رو جناب سلیمان نشان میدهد. و اگر ما این آیات رو با دید توحیدی و معرفتی بخوانیم، اون وقت شخصیت امام خمینی به حکومتی را چون بزرگوار میخواسته زمینش رو باز بکند و در زندگی خودش نشون داد و شاگرد ممتاز جانشین و خلف صالح او مقام معظم رهبری، امروز با چنین گرفتاری ها و حمله های فتنه های گوناگون، با چه مشکلاتی میخواهد نشانه های از اون حکومت الهی را به ما و جامعه بشر نشون بدهد، این یکی از سنگین تر مسئولیت فرد امروز ما این هست که ما این حقایق رو و این معارف رو و این پیام ها رو به جامعه نشر بدهیم. مثل جریان غدیر در لای توطئه های شد مغرض دفن نشود، نگیم که نه خدا خودش، جریان غدیر خودش یک نمونه روشنیه، امر شده که بندگان خدا بایستی کار بکنند. امروز زنج نرم یک زنج جهانی است، بسیار خطرناشه از زنج تحمیلی 8 ساله عراق به ایران. چون اونجا کسی وقتی یک گلوله به پیشانش میخورد، اونجا رو میبست، خون میومد، 100 نفر دیگه تحریک میشدند، میومدند که آقا منم برم جبهه چطور میشه، ناموس من کشور اینطوره. اما اینجوری نیست، دل یک جوان رو در میارند و له میکنن و میپوسانند و با جند و کثافت هیچ احد تا پدرش متوجه نمیشه تا تحریش بشه، لااقل تو فکرش بیفته بگه بچه‌ام داره از دست میره، برادرم، خواهرم، دخترم دارن از دست میرن، قربانی میشند. متوجه نیست. زنج نرم بسیار خطرناک شده، همون زنج 8 ساله که تحمیل شد، زنج جهانی. تا تا یه تانکی رو تا یه موشک رو بخوان از اون ور دنیا بیارن در خلیج فارس مستقر بکنن هزار رقم مشکل داشتن، تا 100 نفر نیروز پیاده کنن تا متحد بشند. الان تمام شیاطین انسی جنی متفق شدن فقط این حرشتای الهی رو از بین ببرن به هر شکلی شده. حالا ما هم تماشا بکنیم که حالا پرتقال و سیب زمینی و میوه و آب و نانمون چطور شد چطور نشد. این زنج اینقدر حتمی و جدی و قطعی است که میبینید فرمانده کل و گواه در این فتنه تأیید کردن چون این زنجی هست، امر کردن که لشکر بصیرت به دفاع برخیزد. یک واجب عینی است. علی حال تبیین آموزه ها و علائم و روش ها و خصوصیات و ویژگی یک حکومت الهی بر همه مسلمین بر اساس آیات روایات بر اساس فرمانده کل و گوا در این زنج خطرناک یک امر واجب عینی است و خداوند توفیق بدهد انشاءالله ما بتوانیم فقط قرآن رو در حد اینکه ثوابی میبریم یه معنای تحت لفظی ظاهری میدانیم، یه خورده عمیق‌تر از این بتوانیم انشاءالله درس زندگی خود و جامعه من را به برکت اهل بیت علیهم السلام دریافت کرده باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. به مناسبت سالگرد افتخار امام مراسم عزاداری هست که انشاءالله استفاده کنیم از سر بلعزیمون که جلس رو تحمید کنیم. سلام علیکم رحمت الله زشتید بسم الله تیاب الله انشاءالله ماستار زشتید.